الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. حال احوالتون چطوره؟ خوب بود انشالله، طاعات عباداتتون قبول باشه انشالله. این روزهای خیلی قشنگ با صفا دوست داشتنی پر معنویت رو به همتون تبریک عرض میکنیم. عید سعید فطر، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی ها و هر آنچه که در ماه عزیز خدا ظرفهاتون رو پر کردید از معنویت و عبادت و بندگی، مبارکتون باشه، گواره وجودتون باشه انشالله. هممون تلاش بکنیم، سعی بکنیم هر آنچه که به دست آوردیم سفت محکم بهش بچسبیم، رها نکنیم، حفظش بکنیم انشالله تا ماه رمضان بعدی. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شماست. بسم الله، همین الان شما دوستان عزیز بیننده میتونید تماس بگیرید. راه ارتباطی رو همکاران من برای شما زیرنویس کردم. میتونید پیامک بدید به 301203. میتونید از طریق فضای مجازی که اون شماره هم دوستان برای شما زیرنویس کردن یا ارتباط صوتی برقرار بکنید، یا پیام صوتی بفرستید، یا پیام متنی، به هر شکلی خلاصه راه برای شما فراهم هست که اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. ما هم با افتخار پاسخگوی شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب استاد وحید پور عزیز و نازنین و دوست داشتنی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول، عیدتون هم مبارک باشه انشالله.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. طاعات شما انشالله قبول باشه و عیدتون هم بر شما و بر خانوادتون انشالله مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز و نازنینمون هر کجا که هستید و امیدوارم انشالله عبادات یک ماهه پربار شما مورد قبول پروردگار متعال باشه و ذخیره قبر و قیامتمون باشه و بتونیم این توشه رو تا ماه رمضان آینده انشالله ثابت نگهش داریم و به قول کسی میگفتش که این کیسه الان پره.
بله.
مواظب باشید که سوراخ نشه، مواظب باشید حفظش بکنید. به اضافه این که انشالله که خدای متعال عنایت کنه بازم ماه رمضان دیگری رو هم درک بکنیم. دیدید میگن که خدای محرم و محرم آخر عمر ما قرار نده. این واقعا دعای خیلی خوبیه، خیلی دعای خوبیه، خیلی، چون این که انسان عمرش به اندازه‌ای با برکت باشه که بتواند باز یک رمضان دیگر رو درک بکنه، عبادت بکنه، خیلی حرفه. بذار انشالله که بینندگان عزیز ما هم ماه رمضان دیگری رو درک بکنن و ایدی هم که پشت سر گذاشتیم که البته هنوز هم انشالله طعم شادیش ادامه داره بر همه بینندگانمون مبارک باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز بیننده. ما بلافاصله میریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما. ابتدا سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده عرض که منتظر تماساتون هم هستیم. اولویتون صدای گرم شماست، لطفا تماس بگیرید، سوال بپرسید، ما هم جواب میدیم. آقای محمدی از شیراز چند تا سوال پرسیدن استاد، گفتن علی. که مراجع تا چقدر رد مظالم رو اجازه دادن که خودمون پرداخت کنیم؟
اون چیزی که به صورت کلی به طور عام بنده اطلاع دارم که شنیدم گاهی در تلویزیون مطرح شده، البته مربوط باز به ماه مبارک رمضان بود که دوباره گفتن تا 500 هزار تومان رو اجازه داده بودن، ولی از اون گذشته بنده اجازه گرفتم در این مورد از چند تا از مراجع بزرگوار که اگر به فقیر اهل نماز و روزه باشه، من این شرط رو کردم گفتمم اهل نماز و روزه باشه، ظاهر و صلاح باشه، تا 300 تومان تا 400 تومان رو میتونن رد مظالم بدن.
بیشتر از اون رو دیگه باید
اجازه بگیرن.
من معمولاً اجازه میدن دیگه. حالا ولی خب این موضوع شرعی است که باید توجه کنید.
میدونید که دلیلش هم چیه؟ این شما وقتی میخواهید که رد مظالم بدید، این مال خودتون نیست که اختیارش دست خودتون باشه. صدقه است که دارید از طرف صاحبش میدید. در واقع دارید در مال کس دیگری تصرف میکنید. به همین جهت این یه مقداری باید محدود بشه و تصرفش منوط به اجازه حاکم شرع باشه.
گفتن آیا رد مظالم را میتوان برای مریضی که پول دارو و درمان ندارد بدهیم؟
بله. فقیره دیگه پول دارو درمان نداره. مریض دارو درمانش لنگه.
بعد خدمتون که در خصوص خمس، حالا گفتن آیا آیت الله مکارم به من اجازه میدن، حالا یا گفتن اجازه دادن که در مسئله خمس از مقام معظم رهبری تقلید بکنم، اصولا بفهم اصلا میشه تو برخی از مسائل رجوع کرد به مرجع تقلید دیگر، یا مثلا در مورد خمس هم اگر
این مقدار مشکله. چرا میگم مشکله؟ به دلیل اینکه عدول از مرجعی به مرجع دیگر یه وقت اینه که شما واقعا تشخیص دادید دیگه که از اعلم دارید تقلید میکنید، از اعلم به غیر اعلم جایز نیست عدول بکنید، این که روشنه. یه وقت است که از کسی تقلید میکنید، بعد متوجه شدید که این آقایی که من تقلید میکنم اعلم نیست، ولی یه آقای دیگه اعلم است، اینجا واجبه شما از غیر اعلم رجوع کنید به اعلم، این واجبه. پس یه وقت است که رجوع جایز نیست اصلا.
بله.
یه وقت است که رجوع واجبه، یه وقتم رجوع از مساوی به مساوی است. یعنی آقای الف رو من تقلید میکردم، اصلا من نمیدونم آقا اعلم بود نبود، تشخیص نداده بودم، الانم میخوام به آقای ب رجوع بکنم، اونم نمیدونم اصلا اعلم نیست. به عبارت دیگر همه اینا رو با تحقیقی که کردم به نتیجه رسیدم که مساوی هم.
درست.
آقای الف رو رفتم انتخاب کردم، الانم میخوام آقای الف رو بذارم کنار، برم آقای ب از او تقلید بکنم. این رجوع مساوی به مساویه. در این مسئله بعضی از آقایون نظر مخالف دارن، مثلا خود میگن نمیشه
مساوی به مساوی.
بله. مساوی به مساوی نمیشه، مگر بعضی از جاها مثل خود مقام معظم رهبری، بنا بر احتیاط واجب مساوی به مساوی رجوع جایز نیست. ولی مثلا بعضی جاها رو به خصوص، کجا؟ ایشون گفته طلبه و دانشجویی که هر هفته داره میره میاد، به دلیل اینکه این معلوم نیست سفر شغلی باشه، احتیاط کند نماز را هم تمام بخواند هم شکسته، ولی چون احتیاط هست ایشون میفرماید میتواند به سایر
یعنی تو این مسئله به مرجع دیگه ای بله. رجوع بکنه.
ببینید رجوع، البته حالا اینم بگم، ما این مسئله که من الان گفتم کسی ایراد نگیره، این الان فتوا نبود اصلا، این احتیاطه، احتیاطه، میتونه به احتیاط عمل نکنه به فتوای دیگری عمل کنه، ولی رجوع از فتوا، یعنی صریحا مرجع شما فتوا داره میخواد بذاری کنار بری سراغ یه فتوای دیگه، رجوع مساوی به مساوی. این مورد عرض کردم، این مورد تفاوت آراست، یعنی تو این بعضی ها جایز نمیدونند، بعضی ها میگن اشکال نداره رجوع مساوی به مساوی، ولی در هر صورت من الان تو ذهنم نیست که قاعدتا بعد این فرمایششون که خوندی سوالی باشه که آیا حضرت آیت الله مکارم رجوع مساوی به مساوی رو اجازه میدهن یا نه، من الان تو ذهنم نیست، باید ببینم، مانعی هم نداره، میبینیم بعدم عرض میکنیم که.
حالا میگم این توضیحی که ایشون دادن، گفتن من مقلد آقای مکارم هستم، بعد در ادامه گفتن که بنا به توضیحی که دادم، نماینده آقای مکارم به من اجازه دادن که در مسئله خمس از مقام معظم رهبری تقلید کنم. آیا اشکال داره؟ اینجوری پرسیدن. حالا
اگر رجوع مساوی به مساوی رو جایز بدانند،
همین که نماینده مثلا مرجع اجازه بده این کافیه؟
نه، ببین اجازه ای نیست، مسئله شرعیه. اجازه نمیخواد که،
خب
مسئله شرعیه. اگر شما مساوی میدانید هر دو بزرگوار را، یک، و دو اینکه رجوع مساوی به مساوی را آیت الله مکارم جایز بدونن، اشکال نداره.
حالا از ایشون نمیدونم از کی سوال کردن، چون بنده خودم شخصا یکی دو بار از محضر از آقای مکارم به خصوص در مورد خمس سوال کردم، ایشون تأکید فرمودن، من دیگه این رو بدون واسطه با خود ایشون صحبت کردم، ایشون تأکید داشتن که در مسئله خمس هر کسی از مرجع تقلید خودش
پس قابل رجوع نیست.
آره، من چون این رو با اطمینان 100% دارم میگم دیگه، هیچ واسطه‌ای در کار نبود،
قابل رجوع نیست.
عزیزی برام پیام فرستادن، سید یما موسوی، گفتن میخوام بدانم نمازهای سنت کدام نماز است و اینکه نمازهای سنت را ما میخوانیم یا نه.
شما منظورشون میتونید؟
نه.
اگر منظورشون نمازهای سنت یعنی نماز مستحبیه، اون نمازهای مستحبی یکی دوتا ما نداریم که،
منظور نمازهای مستحبی شاید باشه،
مثلا صدها
نماز، ایشون از کابل افغانستان احتمالاً، حالا منظور
نمیدونم، شاید ایشون دیدن که ببینیم اهل سنت نمازهای سنت دارن، یه سری نمازهای خاص دارن برای خودشون، ما میخوانیم یا نه مثلا نمیدونم. ببین خیلی سوال روشن نیست.
خب حالا اگه تصور بکنیم منظورشون نمازهای مستحبیه،
خب نمازهای مستحبی،
خب
میخوانیم یا نه؟
گفته نه، گفته کدومه؟ گفته نمازهای سنت کدام است. حالا تصور میکنیم که ایشون منظورش نمازهای مستحبیه، بفهمید نمازهای مستحبی
خیلیه. من تمام شدم یه تقسیم بندی کلی بکنم بگم دو جوره نمازهای مستحبی، یه عده زمان خاص داره، یه هم زمان خاص نداره. شما میتونید همین الان بیستید دو رکعت نماز مستحبی بخونید، هیچ زمان خاصی هم نداره. ولی یک سری نمازهای مستحبی که بهش میگیم رواتب، یعنی نوافل به اصطلاح، که اونها نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب، نافله عشاء،
یه جور این نماز مستحب روزانه.
بله روزانه، خب شبانه روز، بلکه
آره. نماز شبانه روز، آره
نماز شب 34 رکعت، اینا 34 رکعت. نمیدونم منظورشون شاید اون باشه، شاید اون نمازهای مستحب دیگه، نمیدونم. در هر صورت نماز سنت اگر منظور،
من احساس میکنم شاید هم ایشون منظورش این هست که احتمالاً اهل سنت شاید یه سری نمازهایی رو دارن میخونن،
بله،
که مثلا ایشون فهم میکنه مثلا ما هم میتونیم بخونیم، بله، یا اونا درست میخونن نمیخونن.
اگر منظورشون نماز تراویحه، نه نماز تراویح اصلا بدعته، در شرع مقدس اسلام بدعته، به خاطر اینکه هیچ منشأ شرعی تو احکام فقهی شیعه نداره.
بعد به جماعت هم میخونن؟
بله به جماعت هم.
نماز مستحبیرم که غالبا ما
نمیشه
جماعت. خب عرض کنم به محضرتون که عزیزم پیام مفصلی برام فرستادن، سرکار خانم شکیلا محسنی از خراسان، گفتن سوال بنده اینه که در کفاره روزه عمدی که 60 فقیر را باید اطعام کنیم، آیا می توانیم غذای آماده را در 60 ظرف یک بار مصرف به 60 نفر که ظاهرشون فقیر است در کوچه و خیابان توزیع کنیم؟
تا یه مقدارش درسته. به 60 فقیر، کفاره روزخاری عمدی رو به 60 فقیر، نه به یک فقیر، به دو صورت. یک، مواد خام میتونید بهشون بدید، بله. چقدر؟ مواد خامش اگر باشه وزن داره، حدود همون 1 کیلو 750 گرم، حدود 1 کیلو. روش دومش اینه که نه، مواد خام ندید، بپزید پخته، اونجا دیگه وزن ملاک نیست. بنده یک غذای معمولی،
حالا اینکه تو این ظرفا یه بار مصرف، آره، دیگه معموله دیگه.
ولی اون که 100 گرم برنجه، شما اگر مواد خام می‌خواستی بدی باید 750 گرم برنج میدادی مثلا، ولی الان 100 گرمه. یک غذای معمولی میدید، اب نداره، یک پرس. ولی اینکه تو کوچه و خیابون به هر کی رسیدین بدیم، نه اون نمیشه.
این که مثلا ظاهرش فقیره میگن،
ظاهر فقیر نمیشه، اطمینان میخواد، اطمینان. بله یه وقت است که الانم داریم میبینیم دیگه، الان مدتی الحمدلله این کار رواج داره، مثلا میان ماشینا میستن و این کارگرای ساختمانی که وایسادن کنار خیابون، اینا قاعدتا باید آدم اطمینان به فقرشون داشته باشه، چون اومده وایساده صبح تا الان کارم گیرش نیومده، زندگیش هم لنگه، بیمم نیستن اینا مثلا. نه اگر اطمینان به فقر داشته باشه بله میتونید.
کسی که میاد دست دراز میکنه جلوی ما، این نمیتونیم بگیم فقیر.
نه اینا رو واقعا شما اطمینان به فقرش دارید؟ چنین افرادی
من که نه، ولی
ندارید.
چون بعضی وقتا کشف میشه که اینا
همینطور
میلیونر و میلیاردرن،
حرفه‌ای ان. نه اطمینان به فقر لازم.
عرض شود که گفتم و اگر خواستم گندم یا آرد بدم، میتونم به اندازه 60 مد به یک یا دو خانواده چند نفره بدم؟
نه دیگه الان توضیح دادیم 60 مد یعنی 60 تا 750 گرم به 60 فقیر. بله اگر خانواده فقیر باشه به تعداد نفراتون خانواده شما میتونید بدید. یه خانواده مثلا 6 نفره.
درسته.
یه خانواده 10 نفره. شما 10 نفر از 60 نفر بده به اونا. آها. ولی اینکه هر 60 تا رو جمع کنید.
یک خانواده باشن مشکل نداره.
نه مشکل نداره. ولی اینکه شما 60 تا رو جمع بکنی بده به یه آدم نمیشه.
خب سوال بعدیشون هم سریع بخونم بریم تلفن ها رو بگیریم. گفتن که سوال بعدی بنده اینه که در ماشین های سواری و عمومی که سوار میشیم گاهی موسیقی روشنه، تکلیف ما چیه؟ آیا سوار نشیم یا سوار بشیم؟ وظیفه داریم تذکر بدیم در حالی که میفهمیم ممکن است حرف ما رو گوش نکنه یا حتی به ما بی احترامی بکنه؟
اگر از اول شما میدونید صداش بلند معلومه الان میخوای سوار شی اینا، از اول میدونی و دیگه ضرورتی هم برات نیست که اینو سوار بشی، ماشین هست دیگه، خب اینجا نمیتونی شما سوار بشی دیگه، شرکتی در مجلس گناهه. ولی اگر نه که غالبا اینجوریه، ما چه میدونیم از اول، بعد که میریم میشینیم بعد تازه نوار رو میزنه و روشن میکنه و ترانه و اون وضعیت. در اونجا وظیفه اولیه ما نهی از منکره، منتها به شرط اینکه احتمال تاثیر بدهیم. گاهی آدم واقعا احتمال نمیده تاثیر بگذاره، احتمال تاثیر بدهیم. اگر اینجوری شد بله محترمان آدم، حالی که اینشون میگه که بی احترامی ممکنه بی احترامی هم بکنه، اون مهم نیست، گفتن به شرط اینکه ضرری به شما نخورد.
یعنی اگر وقتی بی احترامی کرد اشکال نداره؟
بی احترامی کرد من میدونم که حالا یه ولی اثر میگذاره، اثر میگذاره، ولی یه چیزی هم به ما میگه، یه مطلعه که به ما میفرونه و بفرونه.
ولی اثر وقت... یعنی که اون موقع خاموش کنه. اثر منظور از اثر
بله.
همینه.
بله. این به حرفت گوش میده، تاثیر عملی داره. ولی یه وقت هست نه واقعا ضرری مترتب میشه، ضرره، یعنی پامیشه یه کتک حسابی میزنه.
یا مثلا وسط راه یه جایی که چیز پیاده اون میکنه،
تو بیابون وسط راه پیاده میکنه اصلا. ما خیلی داشتیم از این گونه موارد. من خودم یه وقت به کسی گفتم، البته این بیابون نبود تو خیابون بود، خیلی هم محترمانه، آقا نمیخوای پیاده شو؟ گفتم چشم، زد کنار خیابون پیاده شد.
حالا یه نکته الان میگم، تلفنم داریم خیلی سریع، اینکه بعضی مثلا تو ماشین میشینیم طرف موسیقی باز کرده، خب مثلا همین موسیقی هاست که نمیدونم فرهنگ و ارشاد اجازه داده
درست.
یا نمیدونم بخشش ممکن تلویزیون پخش بکنه اینا، وقتی بهش میگیم میگه آقا این که مجازه، نمیدونم همه دارن گوش میدن، تلویزیون داره پخش میکنه، مجوز داده فرهنگ و ارشاد، اینا دلیل میشه بر گوش دادن؟
اینها دلیل نمیشه، مجوز صادر نمیشه. ببین مجوز باید مجوز شرعی باشه نه مجوز ارشاد. ممکن است ما چه میدونیم مثلا حالا ممیزی ارشاد به نظر شما که تو متن میکنید مثلا کیه ممیزی ارشاد واقعا، یعنی انقدر ممیزی دقیقه؟ نه اینجوری نیست. یا صدا و سیما، صدا و سیما خود مقام معظم رهبری فرمودن که اصلا ملاک نیست، چون گاهی آهنگهایی از صدا و سیما پخش میشود که اصلا حلال نیست. گاهی
بله.
نمیگیم ما خدای نکردم، چون گاهی طبعا. سینا ملاک نیست واقعا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بریم خدمت دوستان عزیز بینندهمون باشیم که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. حالا نمیدونم آقا یا خانم نوری از آلمان دوستان نگفتن. بله جناب آقای نوری از آلمان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نوری سلام علیکم. جناب آقای نوری
عید تبریک براتون میگیم، به شما و به آقای ویتور نازنین.
سلامت باشید. آقا سعید صدا بردارمون صدای خود بی زحمت تقویت کنید، در خدمتتون هستیم آقای نوری.
آقا تو بخشیم یک سوال داشتم، ما چون مقلد آقای پیستانی سیم دیروز سفر کردیم به خاطر که اید نگفته بود، امروز اید کردیم، آیا ما این روز دیمروز قضا بگیریم؟ قضا دارد کفاریش یعنی امیرم یک خواستم سوال کنم.
بسیار خوب، چشم، حتما پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه آقای نوری، التماس دعای خیر. سرکار خانم اکبری از شاهینشهر بیننده بعدی ما هستن. خواهرم سلام علیکم. خانم اکبری.
بله بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم خواهرم.
سلام از ما بر آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور. عیدتون مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عید شما هم. من سوال داشتم که ما اگه این فطریه رو نخواهیم پولشو بدیم، میتونیم چیز بخریم بدیم به همین کارگرایی که سر خیابون ایستادن؟
خب منظورتون از چیز یعنی چی بخرید؟ خانم اکبری؟
بله.
میگم منظورتون از چیز بخریم یعنی چی بخرید؟
یعنی مثلا برنج باشه یا ماکارونی.
آها. خب چشم، جواب میدیم. سوال دیگه ندارین؟
بله، برنج یا ماکارونی باشه.
خب باشه، چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب آقای نوری از آلمان، سوال اولشون آقا، دیروز رفتن سفر، حالا یا ظاهرا احتیاط هم کردن،
خوبه، کار خوبی کردن،
حالا باید قضاش رو به جا بیارن،
خوبی کردن و بنابر نظر مرجع تقلیدشون که دیروز رو عید نمیدانستند، قاعدش این است که ایشون باید روزه میگرفته ولی رفته مسافرت، گناه هم نکرده و قضاش رو انجام میده.
فقط قضا،
هیچ دیگه نداره.
خانم اکبری هم گفتن که به قول خودشون فطریه رو میتونن برنج یا ماکارانی اینها وزنش رو بدن.
در فطریه هم میتونیم جنس بدیم، هم میتونیم معادلش پول بدیم، متأ جنس خاص، نه هر جنسی، چون جنس که میگید ممکنه هر نوع خوراکی، نه، یا جنس که شما میگید حتی غیر خوراکی لازم منزل بگیریم بهش بدیم، نه، شما باید جنس خاصتون برنج باشه، گندم باشه، آرد باشه، مثلا نان باشه، خرما باشه، ماکارونی باشه، اینا باشه، اونم به وزن خاص برای هر نفر 3 کیلو. اگر منظورشون اینه، برای هر نفر از افراد خانواده، اگر منظورشون اینه خیلی خوب باشه. حالا فرض بفرمایید میگم ما 5 نفریم، 5 تا 3 کیلو 15 کیلو، 15 کیلو اون جنس خاص رو مثل برنج رو گرفته، تا اینجاش درسته.
آره.
حالا میخواد به کارگران خیابونی بده، این همون حرفی است که قبلا ما بحثش رو با جناب عالی کردیم. اگر واقعا ایشون اطمینان به فقر اینها دارند، بله میتونن بدن، اطمینان به فقر، یعنی میگه بدون برو برگشت من شک ندارم، شک ندارم که اینایی که اینجا وایسته اینا فقیره.
درست. حالا من یه نکته رو بگم، آجای وحیدپورم کمک بکنن تکمیلش بکنن. این که ببینید عزیزان، بحث صدقه، بحث فطریه، هم صدقه واجب هم صدقه مستحب، اولویت فامیل بستگان درجه یکه. از کنم که خواهر، برادر، عمه، دایی، عمو، خاله، اینا احیانا اگر فقیر هستن، جدا از اون واجب و نفقه ها، اولویت بعدی همسایه است. میشناسی همسایت فقیره، میدونی وضعیت زندگیش، توی آپارتمان مثلا طرف مستأجر، زندگی این شکلی، درست استاد؟
بله بله، اولویت اول تو همه رساله هم داره، اولویت اول فامیل، دوم همسایه است، اگر نشود اون وقت بری سراغ دیگه.
بسیار خوب. آقای احمدی از اصفهان پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. آقای احمدی سلام علیکم. آقای احمدی ما صدای آقای احمدی رو تو استودیو نداریم. آقای احمدی، خب اگر واسه دوستانم به ما بگن اتاق فرمان، چون ما چیزی از اتاق فرمان دریافت نکردیم. آقای احمدی
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که این رد مظالم رو به سادات دادن رو کدوم مراجع اجازه میدن؟ یک، و آیا نظر آقای طلبه رو جزی چیه؟ و سوال دومم این که آستاب الحسن اصفهانی آیا متنجس رو منجس میدونن یا نه؟ چون احتیاط مطلق دارم میکنم.
آستاب الحسن اصفهانی منظورتون از مراجع گذشته؟
بله بله، من چون احتیاط مطلق میکنم تو این دو تا مسئله یه مقداری مشکوک بودم، برای همین بود که مزاحم شدم.
گفتم آخه الان دیگه کسی نیست که مقلد ایشون باشه و زنده باشه.
من الان مقلد آیت الله سیستانی هستم.
آها، تعجب کردم چون گفتم مقلدین ایشون همه از دنیا رفتن.
بله بله.
حالا این دیگه سوال علمی و سوال احکامه. دعوا
بله،
سوال
نظر آیت الله سیستانی در ارتباط با آها، حالا این
آره اینجوری بفرمایید، چون برسوره آسده بالا هستن، خدا رحمتشون کنه، دیگه مقلدینشون هم همه از دنیا رفتن. اون دیگه بحث،
من همینطور میخوام نظر ایشونو بدونم.
درست،
یه چیز دیگه هم بود
حالا داشت توی جلسه دیگه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما،
تشکر میکنم، قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه، خدا حافظتون باشه. حالا من سوالشون رو یادداشت کردم، عرض میکنم. سید صادق از افغانستان از طریق واتساپ با ما همراه هستن. آسد صادق سلام علیکم.
آقای اسماعیل نازنین سلام علیکم.
خیلی ممنونم، حال شما چطور؟ قبول بشه انشالله.
خوش آمدین دوباره به پروگرام.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
عید شما مبارک. همچنان سلام خدمت آجی آقای بزرگوار، عید از ما هم از تمام کارکنان تلویزیون.
ممنون، متشکر، سلامت باشید انشالله.
و خصوصا از آقا رضای ملایی
سلامت بشه انشالله. دیگه ماه رمضان بود، ویژه برنامه آقای ملایی در خدمتشون بودیم، فعلا دیگه ما خدمت شما هستیم. بفرمید.
تکرار زنده باشه. من از آجی آقا میخواستم سوال کنم، مثلا یک نفر در طول عمر 12 سال 10 سال نماز مثال قدار نخونده یا روزه نگرفته، میتونه تطور پول بده که می نمازهای قضاییش بخونه و همچنان روزهای قضاییش بگیره؟
خب چشم آسد سر حتما جواب بله حتما جواب
سوال دوم مهمی است
بله
سوال دومی است که ما خود بودیم اقتصاد تمام خوب نبود و مراجع به ما با پلر ما گفته بود که مثال پول فتیه را بگیره به دست همین اعضای فامیل بگیرن و مثال با من میگه که من قبول دارم دوباره با تعداد فامیل ما زیاد بود خود ما بازور میگیره براتون
خب
آیا این رقم جایز است؟
ما دقیق سوال شما رو متوجه نشدیم استاد صادق یه بار دیگه میفرمایید
بله بله
این منظورتون اینه که فتیه رو توی اعضای خانواده دست گردون کنن اگه منظورتون اینه متوجه شدیم
اگه بله در... بله همین هستم آه
خب بسیار خب خیلی متشکرم گفتم شاید منظورتون اینه که در بین فامیل خدا نگهدارتون باشه انشالله خب استاد آقای بله. احمدی از اصفهان در خصوص رد مظالم به سادات میشود داد مراجع فعلی چنین نظری
اکثر آقایون میگن اشکال نداره رد مظالم کفاره اون چیزی که همه اتفاق دارن که نمیشود زکات فطره است یعنی همین فطریه روز عید فطر این رو میگن اگر مثل بنده ای که سید نیستم بخوام بدم به سید نمیتونم بدم در زکات ولی در کفاره در رد مظالم امثال اینها که اینام صدقات واجبه ولی غیر از زکات فطرت اینا رو اکثر آقایون نمیگم همه اکثر آقایون میفرمان اشکال نداره بعضی از آقایون مثل قبلا مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی و از الانیا آیت الله صافی گلپایگانی اینا احتیاط واجب میکنن که کفاره رد مظالم اینا رو غیر سید مثل ماها به سید ندهن
بعد سوال نظر آقای سیستانی هم فرمودید میشود
بله بله بله
حالا بس متنجس و نجس بله. که حالا سوال کردن ایشون حالا در خصوص مرحوم اسد ابوالحسن ولی خب بعد فرمودن که مرجع تقلیدشون از آیت سیستانی هست
از آیت الله سیستانی و برخی از آقایون دیگه که حالا بعدشون هم اسمی برم قائلن به این که یه چیزی متنجس شد اینجوری که مطلقا تا 100 تا واسط هم نجس بکن نه تا 3 واسط تا 3 این نظر برخی از آقایون هست اتفاقا رهبری هم نظرشون همینه مثل آیت سیستانیه تا 3 واسطه یعنی اینکه اگر مثال میزنم فرض کنید که دست بنده متنجس به یک چیزی بود خب این باید آب کشیده بشه حالا آب نکشیدم عرق کرده میخوره به عبای من و سرایت هم میکنه ها. خب عبای من نجس میشه خیلی باش عبای من هم اتفاقا خیس میشه خب میخوره فرض کنید به قبای من قبای من هم نجس میشه اینجا خلاصه این که تا 3 واسطه بله
از اینجا به بعد دیگه
از اینجا به بعد دیگه هر چی هم که بشه
بعیده که دیگه اثری هم بمونه حالا بطوره مثلا شاید
خوبی هم هست اتفاقا تا 3 واسطه بیشتر از اون هم دیگه حکم به نجاستش نمیشه
بعد شاید منظور ایشون هم این بود که احتمال من میدم که متنجس هم حکم نجس رو داره
در چیش متنجس حکم نجس رو داره در این که بله باید آب کشیده بشه
یعنی مثل نجسه
از این جهت که باید آب کشیده بشه بله اما تا 3 واسطه همین اگر از 3 واسطه گذشت دیگه نخه دیگه هیچ حکمی نداره
درست بسیار عالی آسد صادق هم گفتن حالا کسی که در طول عمرش از آسد صادق از اصفهان از افغانستان 11 سال 12 سال مثلا نماز نخونده روزه هم نگرفته الان هم در قید حیاته میتونه این رو پولی بده به کسی انجام بدن
من فکر کنم اگر اینجوری بود خیلی حاضر بودن که پول بدن به جای یک ماه روزه‌شون بگه که من پول بدم یکی دیگه روزه بگیره نه چنین چیزی نیست فقط حج
بله
میشه اونم نه مطلق هر کی دلش خواست همینطور بگه ما پول بدیم یکی بره نه کسی که مستطیع شده تنبلی کرده حج بر اون مستقر شده نرفته دیگه الان چیکار باید بکنه دیگه نرفته الانم دیگه خودش توانایی نداره نه راه پس داره نه راه پیش میخواد بره میبینه عاجز و ناتوانه میخواد نرود میگه که حج برام واجب شده مستحب اینجا راهکارش این است که نایب بگیره حج را و اینکه حالا واجبه تو مستحبات هم دو چیز داریم که قابل نیابته یکیش عمره است که کسی میتونه پول بده دیگه یکی هم زیارت یه پول بده یه بنده خدای بره زیارت امام رضا به نیابت بره کربلا به نیابت اینه ولی غیر از اینها رو مثل نماز من پول بدم یه کسی به نیابت از من از طرف من وایس نماز بخونه نماز
مستحبی مثلا
مستحبی بخونه واجب بخونه هیچ کدومش
نمیشه
یا روزه بخواد بگیره نمیشه
خب در خصوص فطریه هم حالا ایشون یه توضیحی دادن اینکه میشود مثلا یک خانواده ای که فقیر هستن یک نفر مبلغ فطریه رو همجور دستگردان کنه به اعضای خانواده؟
واجب نیست ولی مستحبه. گفتن در یک خانواده مثلا 5 نفره، مثلا میگیم پدر خانواده یک فطریه یعنی مثلا 15,000 تومان، مثال میزنیم 12,000 تومان، هرچی این رو میده به خانومش که فقیره، خانومش میده مثلا به پسرش، بعد پسره میگیره میده به خواهر خودش، آخرین نفرم که دیگه میگیره دیگه دوباره دور که نمیگرده که، اونم دیگه میدن به یک فقیر خارج از خانواده.
در حالی که کسی که فقیره اصلا فطریه برش واجب نیست،
تکلیف نداره اصلا فطریه بده. بله اینم که گفتیم مستحب واجب نیست،
اینم کار مستحب برای کسی بخواد انجام بده. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینم از سوالی که ایشون مطرح کردن، گفتن که خدمت استاد وحیدپور سلام عرض میکنم.
علیکم السلام،
سلامت بشین انشالله. گفتن من فراموش کردم فطریه رو بدم، آیا وقتش تمام شده یا الان هم میتونم بدم؟
نه فطریه رو هر وقت شما که یادتون اومد بدید، دینه فراموش کردید، گناهی نکردید، یادتون اومد شما فطریه رو ندادم، خب نداره اقدام کنید برید فطریتون رو بدید دیگه، گناهی نکردید چون یادتون رفت.
ولی بهتر اینه که تا قبل از
اذان ظهر،
اذان
ظهر روز عید فطر انسان فطریه‌شو بده.
واجبه چجوریه؟
وقت پرداختش همینه. بله.
تا قبل از نماز عید چیه؟
قبل از نماز عید برای کسی است که در نماز عید شرکت میکنه.
اونم باز واجب یا مستحب؟
نه واجبه. واجبه. و اگر در نماز عید شرکت نکرد تا قبل از نماز ظهر، تا قبل از اذان ظهر برای کسی که شرکت نکرده واجب است. باز اگر نشود، چون خیلی واقعا نمیشه.
آره یا فقیر در دسترس نیست، چه شرایطی
یا نرفته یه جوری شده که نداده، اگر نشه سهل‌انگاری نکنه، ادای دین نباید سهل‌انگاری بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. اینم نکته دقیقی است. به هر صورت عزیزانی که تا الان موفق نشدن فطریه رو پرداخت بکنن، حالا باز هم ما یادآوری میکنیم اولویت فامیل و بستگان و ارحام هستن، که اگر در بین شما هستن کسی که فقیره، فاز زندگی خوبی نداره، حالا ممکنه در این دوران کرونا مدتی هم هست که شغلش رو از دست داده، الان وضعیت زندگی خوبی نداره، البته با احترام با عزت یه وقتی نگیم این فطریه است، یه جوری هر جور که میتونیم با احترام و حفظ آبروی مؤمن رو داشته باشیم بعد بهشون بدیم، بعد همسایه ها اگر فامیل نبود همسایه ها، اگر نبود دیگه بعد بقیه. فرصت هست حتما این کارو انجام بدید. برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت همچنان ادامه داره، بعد از لحظاتی برمیگردیم. خب وقتتون بخیر باشه، انشالله عیدتون مبارک باشه. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، در هر جا که هستید بر صورت خدا رو شکر میکنیم که خدا به ما توفیق داد، نفس داد، حیات داد، تونستیم یک ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان رو درش بکنیم. هرچند ممکنه بعضی ها مثل حقیر نتونستن خوب استفاده کنن. بعضی ها مثل شما عزیزان خوب بهره بردید از افطار و سحر و لحظات ناب ماه مبارک رمضان. خب بریم در ادامه پاسخگوی سوالات شما باشیم. عرض شود که گفتن آیا خانمی که 2-3 تا بچه داره و مانع بچه دار شدن میشن، مثلا حالا داروهایی رو میخورن که در واقع صاحب فرزند نشن، آیا این کار گناه داره؟ بعد در ادامه گفتن که چون شنیدم که میگن کسی که مانع بچه دار شدن بشود گناه داره.
ببینید دو تا فکر میکنم تعبیر هست. یه وقت است که میگیم که جلوگیری میکنه از بارداری، جلوگیریه. حالا منم اصلا نمیگم قرص جلوگیری، چون قرص ممکنه ضرر داشته باشه.
بله.
به نظر بعضی از پزشکان بعد به ما ایراد بگیرن شما مثلا نه اصلا ما ترویج نمی‌کنیم. مثال میگیم که اگر از طریق راه‌های غیر مضر که ضرر نزد جلوگیری کرد که باردار نشود، نه مشکل نداره. اما یه وقت هست نه، یه کاری میکنه، این افکنی ترویج
رو بله.
یه کاری میکنه که عقیم بشود، عقیم کردن. خب این عقیم کردنه گاهی مالی یک کسی است که چند تا فرزند داره مثلا. یه وقت هم نه، یک خانومی است که یک بچه هم بیشتر نداره، میخواد بره عقیم شه، آقاشون مردش میخواد عقیم بشه. در اینجا نظر بسیاری از فقها این است که عقیم کردن حرامه. اگه منظورشون اینه عقیم کردن معناش این است که غیر از اون جلوگیری است. جلوگیری موقته.
بله.
اما عقیم کردن نه، این است که تا آخر عمر باردار نشود. یا آقای کاری میکنه تا مثلا وازکتومی.
بله.
تا آخر عمر این شوهر دیگه قدرت باروری نداشته باشه. این اگر باشه، اینو خیلی از آقایون عقیم کردن و عقیم شدن را حرام میدونن.
حالا اون جلوگیری که شما اشاره فرمودید، حالا قرص یا هر چیز دیگه، کراهت هم درش وجود نداره. یعنی ما اینجا چیزی نداریم که میگن آقا مثلا قاعدتا باید طبق روال
فرزند آوری، چون خیلی سفارش شده در روایات ما و مطلوب شرع مقدس اسلامه، اگر ما اینجور تعبیر بکنیم که جلوگیری از فرزندآوری مخالف اون هست، البته اگر کسی واقعا توان اداره فرزند رو داره میتونه تربیتش هم بکنه، حالا توان اقتصادی هم که اون بیشتره، این جلوگیری کردن خلاف اون چیزی که مورد نظر اسلامه.
بعد ضمن اینکه حالا دوستان عزیز میدونن دیگه، الان شرایط مخصوصا در کشور ما داریم میریم رو به پیری و در آینده مشکلات
شدت اخیرا اعلام کردن. مال فکر کنم همین هفته قبل.
بله.
همین هفته قبل که ما کشورم داره میره رو به پیری، به شدت میره رو به پیری و خدای نکرده به جای میرسیم مثل بعضی از کشورهای اروپایی که شما میدونید که الان چه جوری جمعیت رفته به سمت پیری و جوان، و شما میدونید دیگه کشوری که نیروی جوانش کم میشه از جهات مختلفی خلاصه ضرر میکنه.
بله. حواسمون هم باشه به صورت وجود نازنین امام زمان ارواح الله الفدا که ان شاء الله ظهور میکنن به زودی زود، نیرو میخوان، باید باشن سربازانی که خدمتگزار آقا باشن و در رکاب حضرت باشن. یکی از راهاش اینه که به صورت خانواده ها
کشور اسلامی امام زمان، حالا امام زمان هم نعیمت خود کشور اسلامی امام زمان دیگه، تعارف نداریم این کشور، این نظام کشور امام زمان نیست
و خیلی از کشورهایی که شیعه هستن ولایت
نیروی جوان میخواد. واقعا ما تو هر زمینه الان تو این داستان کرونا جوانای ما ببینید چه حماسه آفریدن. جوانای متدین ما بودن، جوانای مسجد بودن، جوانای هیئت بودن، واقعا جوانای مذهبی بودن دیگه. همون کاری که تو جبهه بچهای ما انجام دادن جوانا الان انجام. خب اگر اینا نباشن پیرمرد قدرت این کار رو نداره.
بسیار عالی. بریم ادامه تلفن ها. سرکار خانم وکیلی از تهران پشت خطن. خانم وکیلی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام اسماعیلی،
حال شما چطوره؟ قبول بشه ان شاء الله.
خیلی ممنون، عید تبریک میگم. آقا من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
من روز عید می‌خواستم نماز بخونم، بلد نبودم، از تلویزیون نگاه کردم نماز خوندم.
خب
بعد سوال بعدی اینه که روزه که میگیرم، این امسال خیلی داره برام اذیت میشه، حدود 53 سالمه، خواستم اینم برای سالهای دیگه امکانش هست که من به سختی دارم میگیرنم اذیتم میکنه، واقعا به حد دیگه تهوع میرسم، حالا عصبانیت و چیزهای دیگه بماند و اینا، من میتونم قرار رو بر این بذارم که زمستونه این روزه رو بگیرم؟
درست. بسیار خوب، حتما جواب میدیم.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خدا حافظتون باشه. جناب آقای نیکپور از مشهد مقدس پشت خطن. آقای نیکپور سلام علیکم.
با سلام و عرض ادب.
سلامت باشید ان شاء الله.
قبولی طاعات عبادات و تبریک عید.
ممنونم، بر شما هم مبارک.
استاد زحمت بکشن لطفاً بگن کلاً وقت نافله های نمازها رو برام بی زحمت بگن.
چشم، حتما ان شاء الله توضیح خواهیم داد.
هم نماز صبح، هم ظهر، هم عصر، هم مغرب، هم عشاء. دقیقاً بی زحمت لطفاً بگن برامون. من یادداشت کنم.
چشم، پای تلویزیون باشید. سلامت باشید. خدا
حافظ.
سلامت باشید. خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه. ممنونم. خدا نگهدار. پای تلویزیون باشید. ان شاء الله استاد توضیح میدن. کاغذ قلم هم آماده داشته باشید اگر می‌خواید یادداشت بکنید. خب، خواهر بزرگوارم سرکار خانم وکیلی استاد گفتن که ظاهراً نماز عید رو از تلویزیون مثلا دیدند و خوندند و تکرار کردن. اشکال نداره که
دو تا منظورش رو میتونه داشته. یکی از دو تا منظور. یه وقت هست که میخواد به تلویزیون اقتدا کنه، یعنی اون داره میخونه میگه الله اکبر، اصلا حمد و ثنا نمیخونه، بعد قنوتا رو مثل مردم که میخونن ایشون هم میخونه. این اگر باشه این نماز باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اقتدا باید به صورتی باشه که متصل باشه به امام جماعت حاضر. شما امام جماعت حاضری ندارید، این باطله. اما یه منظورشون اینه، میگه من قنوتا رو بلد نیستم. اب نداره، شما تلویزیون روشن بوده، الله اکبر حمد رو خوندید، سوره رو مثلا اون سوره در رکعت اول
سوره
اعلا خونده، سبح اسم ربک الاعلی، شما هم خوندید. در رکعت دوم هم که حمد خوندی، سوره والشمس هم که اون خوندی شما هم خوندید، قنوتا هم اون خونده، شما بلد نبودید همراهی کردید خوندید. این اگر باشه این درسته، این نماز عید صحیحیه.
سال دومیشون هم گفتن که ظاهرا به خاطر بیماری میگرن که داشتن، سردرد خیلی شدید هم می‌کردن، امسال به هر شکل روزه ها رو گرفتن ظاهرا، ولی میتونن مثلا برای سال آینده نگیرن با توجه به این موضوع و بگذارن مثلا زمستان که روزه کوتاه هست بگیرن.
اگر واقعا میگرن دارن و روزه باعث میشه که تشدید بشه این بیماری، میگرن خودش یه بیماری، قانونش اینه که اگر روزه باعث شدت یافتن بیماری بشود یا روند بهبودیش رو کند میکنه، بله میتونن به این شرط. چون الان فرمایششون یه برداشت دیگه ممکنه بشه. چون میفرمایند من 50 و مثلا 2 3 سالمه.
بله.
درسته امسال سختم بوده روزه بگیرم. کنده به خاطر سنشون میخوان بگن سخته. اگر مسئله بیماری نباشد، صرف این که من روزه برام سخته بگیرم این مجوز نیست. پس دو تا شد.
بله.
اگر بیماری است، بیماری بله روشن قانونش. اگر بیماری نیست و فقط به خاطر اینکه ایشون سختشه که روزه رو بگیره، بگیم خب نگیر، انشالله تو پاییز و زمستون بگیر، نه این درست نیست.
حالا استاد یه نکته من برداشت کردم از سوال ایشون و شاید برخی از مخاطبینم سوالشون باشه که مثلا کسی ممکنه به صورت خاص مریضی نداشته باشه، فرض بفهم حالا میگرن، میگه من میگرن که میگیرم عصبانی میشم، مثلا سیستم اعصاب میرزه به هم، شاید عوارض ظاهری مثلا چیزی نداشته باشه، بگی یه جای سرم مثلا یه درد میگیره، اونا چی؟ اونا میشه مجوز برای روزه خاری؟
یعنی مشکلات روحی پیدا میکنه.
آره مثلا میگه عصبانی میشم، بد اخلاق میشم.
بله بله، مشکلات روحی پیدا میکنه که مشکلات روحی هم اگر تحت عنوان بیماری بیاد، یعنی بیماری های اعصاب و روان اینجوری بفرمایید.
درسته،
چون بعضی بیماری هاست که خب خیلی مشخصه، زخم معده است مثلا، مشکل کلیه است. یا خود همون میگیره نسلا.
آره.
اما یه سری نه، این بیماری ها نیست، بیماری های روحی روانی که اصلا جوری نیست که شما بگی که یک عضوی الان یه عضوی اینجا مریض شده، سر درد گرفته مثلا، کبد مشکل، نه مشکل روحیه. واقعا اگر اون هم یک نوع بیماری حساب بشه هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار عالی. آقای نیکپور هم از مشهد مقدس در خصوص زمان نافله ها گفتن، بفرمایید.
زمان نافله ها اگر منظورشون این است که چی بخونیم برای نماز صبح قبل از نماز صبح، اونم دو رکعت.
بله.
برای نماز ظهر قبل از نماز ظهر، یعنی وقتی اذان ظهر رو گفتن مستحب است اول نافله رو بخونیم بعد نماز ظهر رو بخونیم.
یه نکته استاد، حتما باید قبل از اذان باشه، چه بعد از اذان باشه؟
بله بله بله.
نمیشه قبل از اذان.
جمعه چرا؟
آها.
فقط جمعه استثناءن 8 رکعت اضافه میشه، یعنی 16 رکعت نافله ظهر عصر داریم میشه 20 رکعت. 20 رکعت که شد بخشش رو اگر قبل از اذان ظهر بخواند اشکالی هم نداره.
ولی در مجموع نافلهایی که میفرمایید باید قبل از نماز صبح ولی بعد از اذان بشه ها.
صبح بعد از اذان قبل از نماز. صبح. خب ظهر بعد از اذان ظهر قبل از نماز 8 رکعته. 4 تا 2 رکعت. نماز عصر هم که دیگه طبیعتاً قبل از نماز عصر
بله
نماز ظهرش رو خونده همه حالا میخواد نماز عصر بخونه. قبل از نماز عصر 8 رکعته تا اینجا میشه چقدر؟ میشه 18 رکعت.
بله
درسته. مغرب 4 رکعته بعد از نماز، قبل از نماز عصر. بعد نماز مغرب 4 رکعت، یعنی 2 تا 2 رکعتی.
بله 22 تا.
22 تا و نماز عشا که خوند بعد از نماز عشا اونم نشسته باید بخونه 2 رکعت. یه رکعت حساب میشه. 23 تا
24 تا. یه رکعت. اگه یه رکعت حساب بشه میشه 23 تا.
11 رکعت هم نماز شب داریم میشه 34 تا.
34
رکعت نماز مستحبی.
نماز شب وقتش کیه؟
نماز شب هم از نیمه شب شرعی تا اذان صبح.
درسته.
نیمه شب یعنی چی؟ یعنی شب به نصفه که رسید عرض میشود که وقت نماز شب تازه شروع میشود. تا کی؟ تا اذان صبح.
خب انشالله که آقای نیکپور عزیزمون موفق شده باشن، یادداشت کردن و هر وقت هم که این نافله ها رو خوندن ما و همکارانمون رو در شبکه جهانی ولایت از دعا فراموش نکنن. سرکار خانم موسوی پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم موسوی سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام.
بفرمایید خواهرم. خانم موسوی
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
خانم
موسوی صدای تلویزیون رو لطفاً ببندید. از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. سوالتون هم بفرمایید، در خدمتیم. بفرمایید. رفتن که صدای تلویزیون رو ببندم. خانم موسوی بفرمایید. خانم موسوی صداتون کیفیت نداره، لطفاً مجدد دوستان تماس بگیرن یا ایشون تماس بگیرن تا ما بتونیم با کیفیت صدای خوبی رو دریافت بکنیم و عرض کنم پاسخ خوب باشی. خب جناب آقای فرهزاد از مشهد مقدس پشت خطن، تلفنشون رو دریافت بکنیم. آقای فرهزاد سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتیم آقا جون، بفرمایید.
خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنم از برنامه خیلی مفید و زیبای شما.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
زنده باشین. خدمتتون عرض کنم که میتونیم این فطریه را یک پدر و فرزندش که ازدواج کرده ولی زندگی خوب نداره، میتونیم بهش فطریه را بهش بدیم یا نه؟ فقط سوال ما همین بود.
چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، لطف میکنید.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. خب آقای رحمانی از افغانستان هم فایل صوتی هست، دوستان آماده است پخش بکنم ببینیم سوالشون چیه.
سلام عرض ادب دارم خدمت گردانده خوب و موفق این برنامه، جناب آقای اسماعیلی مهمان برنامه و تمام دستکاران خوب شبکه جهانی ولایت.
سلامت.
خداوند تمام تلاش های شما را قبول درگاه خود قرار بده، عبادات و فعالیت های شما را. در ضمن دو پرسشی داشتم از مهمان برنامه. پرسش من این بود که آیا میشه که مقتدی پشتی ملا، اگر ملا دستش بسته باشه مقتدی میتونه که دستش باز باشه نماز ادا بکنه، آیا نماز مقتدی میشه؟ و یا اینکه عالم یا ملای مسجد دستش بسته باشه باز باشه، کسایی که مقتدی پیشش نماز میخوانند دستش بسته باشه، آیا نماز مقتدی میشه یا خیر؟
درست.
ممنونتون.
خب خیلی ممنونم، خیلی متشکرم جناب آقای رحمانی هم که فایل صوتی برای ما فرستاده بود. تلفن داریم یا فایل صوتی؟ آقای حسینی تلفن داریم.
در ضمن سوال دومی بود که از اینکه مسئله موضوع کرونا بسیار داغ است موضوعش و اینکه در خانه بمانیم سلامت بمانیم، میشه که مساجدی که در نزدیکی از طریق بلندگی ها صداش میشنویم اگر از این طریق چیزی که ملا در اونجا نماز ادا میکنه با جماعت، ما میشه که از پیش از او در خانه نماز اقامه کنیم برگزار بکنیم یا خیر؟ این میشه این نمازی ما یا نه؟ ممنون تار میشه.
خب دیگه بچه تمام شد؟ نیمه کاره بود. آره دوستان
خیلی عالی.
آره خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. بریم سراغ پاسخ به سوالات. آقای فرهزاد
تلفن ظاهرن، بله انتقال نداره.
عرض کنم که از ملایت پشت خطن آقای میرزایی. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشین، اطاعتتون هم قبول باشه ان شاء الله.
ممنونم،
عرض ادب خدمت حاجی آقا وحید پورم دارم. دستتون در نکنه زحمت های ما رو میکشین، اطاعتتون قبول باشه ان شاء الله.
خواهش میکنم، در خدمتیم، بفرمایید.
آقای اسماعیلی دو تا سوال داشتم. یه درباره فطریه، اینه که مریض ساله
بله
نمیتونه روزه بگیره، باید هر روز یه کیلو بده. یکی هم این اذان اقامه، اذان اقامه، اذان خود 18 جمله است.
خب بله بفرمایید.
اقامه هم خود 17 جمله است. اذان اقامه باید دوتاشون هم ما بگیم یا اذان رو شنیدیم همون اقامه رو بگیم؟ این دوتا سوال رو داشتم از حاج آقا وحیدپور.
بسیار خب، چشم، جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای فرهزاد، حالا ظاهرا دال نداره از مشهد، گفتن فطریه رو پدر میتونه به فرزندی که حالا مشکل مالی داره، گرفتاری مالی داره، وضع زندگی خوبی نداره داد؟
نه، فرزند واجب النفقه است. واجب النفقه یعنی کسی که شما باید از جیب خودت خرجش بکنی، همونطور که خرج خودت میکنی. شما میتونید فطریتون از این جیب درارید بعد بذارید تو اون جیب. چون من خرج خودم میخوام بکنم دیگه، خیلی خوب نمیذارم، خرج خودم میکنم.
آره.
شما خرج فرزندت که میکنی کنده داری خرج خودت میکنی، بنابراین معنا نداره که فطریه که واجب مالی یعنی باید بدی از جیبت بره دوباره بیا تو جیبت، معناش این میشه در واقع. به همین جهت به واجب النفقه ما نمیتونیم رد مظالم بدیم، نمیتونیم فطریه بدیم، نمیتونیم کفاره بدیم، نمیتونیم اون سهم صادات که مال خمس هست، نیمی از خمس به سید فقیه نمیتونیم بدیم. واجب النفقه ما کیه؟ فرزند ما. بعضی خیال میکنن فرزند وقتی ازدواج کرد دیگه واجب النفقه نیست. فرزند ما اگر ازدواج کرد رفت سر خونه زندگی، ولی زندگیش لنگه.
فرقی میکنیم فرزند پسر باشه یا دختر؟
فرقی هم نمیکنه. دختر پسر وقتی فقیره نفقهش رو، یه دختری سر ازدواج کرده رفته ولی دوماده آدم فقیری بنده خدا، کم زندگیش لنگه. اینجا شما واجب است که به دختره، نمیگیم به داماد خود، حداقل به دختر خودت واجب است کمک کنی. نوه های خودت هم همینطور.
نوه ها هم همون حکم
داره. بله، نوه است دیگه، پدر بزرگ دیگه.
آره.
بله. و اینجا دیگه نمیتونی فطریه رو بردی به اونها بدی. کفاره فطریه، رد مظالم. چیزایی که واجبه، واجب مالی رو نمیتونی.
آقای رحمانی از افغانستان هم حالا سوالاتشون رو ما تیک تیک میپرسیم که کاملا روشن بشه. امام جماعت مثلا دست بسته اتوان، منظورش اینه که اهل سنت.
بله بله.
امام جماعت بله. اهل سنت هست و مأمومین کناس، کسانی که پشت سرش نماز میخونن شیعه هستن. میشود نماز به این شکل؟
عرض میشود که در مکه و مدینه که خب اونجا اصلا مسئله خاص داره خودش و اون شوکت و عظمت و اینهاست که آقایون میفرمایند ببین اصل شرکت کردن همه میگن شرکت بکنید، منتها این که وقتی شرکت کردیم چه جوری عمل بکنیم. بسیاری از آقایون فرمودن مثل مقام رهبری از سایت الله مکارم فرمودن شرکت که میکنید همون نماز عادی مثل جماعتی که به امام جماعت شیعه اقتدا میکنه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی، نمازتون صحیحه. برخی از آقایون دیگه فرمودن که شرکت کنید، ثوابم داره، فوق العاده هم ثواب داره. من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله.
این در واقع مال این که امام جماعت اهل سنت باشه. بله. مأمومین شیعه.
بله
آره،
اینو همه قبول دارن. آره. اینو باید همه، منتها نحوه حضور در نماز جماعت اهل سنت را متفاوت ذکر کردن. عرض کردم یه عده‌ای مثل مقام رهبری از سایت الله مکارم میگن همون عادی مثل نماز جماعتی که به شیعه اقتدا میکنی، هنوز صورت رو نمیخونی اینا. برخی میگن نه، شرکت بکن، ثواب هم همون ثواب فوق العاده است، ولی وقتی شرکت میکنی حمد و صورت رو خودت بخون.
در واقع جوری فرادا.
بله، ولی حمد و صورت رو آهسته بخون. حدیث نفس بهش میگن، چنده داری با خودت حرف میزنی.
حالا برعکسش دیگه، اون دیگه برمیگرده به فتوای علمای اهل سنت که معمولا ظاهرا این کارو نمیکنن.
بله متاسفانه، با اینکه میگم ما همه فقهامون نظر مبارک شو اینه، ولی خب یعنی ما چی میگن فیلم بازی نمی کنیم. اون چیزی که حقیقت اعتقادمون رو داریم عمل میکنیم. اون چیزی که فقه ما میگه عمل میکنیم. نه اینکه اونا فکر بکنن که ما مثلا داریم فیلم بازی میکنیم. بریم بله. مثلا
ما امام صادقمون فرموده دیگه.
امام فرموده. فرمود شیعوا جنازهم. برید تشییع جنازه اهل سنت. عودوا مرضاهم. عیادت کنید بیمارانشون رو. و صلوا بازم خلفهم. و من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله. این واقعیت. حالا به قول شما میفرمایید که اونا نمیخونن. اون دیگه خودشون میدونن نه. دیگه.
چون این بخش سوال ایشون دیگه ما بله. نباید جواب
بله.
بدیم.
بله اون دیگه فتوای خودشون. بله.
اون رو باید خودشون. حالا استاد یه سوال احتمال میدیم دیگه. چون ما وقتی که پاسخ سوالات مخاطبین عزیز رو میدیم احتمالات رو هم همه رو در نظر میگیریم. این که ممکنه مثلا امام جماعتی که ایشون گفت دست بسته سنی نباشه اما دست بسته میخونه فرق میکنه
شیعه دست بسته
مثال میگیم حالا شاید
اگر در مقام تقیه نباشه چه لزومی داره که دست بسته اون یه وقت از تقیه میکنه یه امام جماعتیش میخواد که در یه موقعیت خاصه واقعا میدونید بعضی جا واقعا شیعه در خطره مثل القاعده مثل داعش مثل
هم افغانستان هم که بله خوده.
یه وقت اینجوری امام جماعتیش که داره دست بسته نماز میخونه و در تقیه است درست اب نداره بلان اقتضا کنن بهش ولی یه وقت نه اصلا ضرورتی نداره برای چی آخه هیچ تقیه‌ای نیست ترسی نیست چیزی نیست من اگر دست بسته نماز بخونم باطله باطل. نمیشه کسی اقتدا بکنه
درست. سوال بعدیشون امام جماعت مثلا به قول خودشون ملا در مسجد ایشون تو خونه است بخواد نماز جماعت بخونه
اینو عرض کردیم دیگه همون چند دقیقه پیش عرض کردیم نه خیلی نمیشه
برای به نظر شیعه نمیشه
به نظر شیعه در فقه ما باید شما به امام جماعت حاضر در اون مکان با حفظ اتصال اقتدا کنید.
خب آقای رضایی هم که از ملایه فکر کنم بودن بله. دو تا سوال پرسیدن البته واژه فطریه رو اشتباه گفتن کسی بله. که مریض سال فدیه یا کفاره باید بده به چه شکل اونم یه توضیح بفرمایید
مریض سال یعنی کسی که مار میزون مریضه بعد میگه انشالله خدا یه لطفی کنه بقیه سال خوب بشه مینه خوب نمیشه اصلا جوری که حتی بتونه 30 روز رو تقسیم بکنه تیکه بکنه توی سال نمیتونه حتی یه روزش هم نمیتونه روزه بگیره این میشه مریض سال کل سال رو مریضه وقتی ماه رمضان بعدی رسید اون وقت یه تکلیف میاد حدودش تکلیف ساده و اون این است که برای هر روزش حدود یک کیلو مواد غذایی رو به فقیر میده همین چیز دیگه هم نداره
و همونطور که بارها تاکید فرمودید مثلا برای این ماه رمضان باید صبر کنه
ماه بله، رمضان بعدی صبر میکنه ماه رمضان بعدی که رسید تکلیف میاد حدودش
در خصوص نماز هم باید اذان گفت هم اقامه
باید یعنی چی؟ باید یعنی واجبه نه واجب نیست ولی مستحبه بله هم اذان هم اقامه مستحبه منطقی شون گفتن اذان رو بشنویم کدوم اذان منظور؟ اذان بلنگو یا اذان رادیو تلویزیون نه 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 اون اذان نماز نیست اون اذان اعلان وقته وقت رو دارن اعلام میکنن ولی وقتی میخواد نماز بخونید اگر فراداست بر عهده خودتونه اذان اقامه و اگر جماعت است همین که امام جماعت اذان را میگوید یا اقامه رو میگوید از مأمومین ثابته دیگه نیاز نیست اونا بخونن
درست ولی اگر کسی هم اذان رو بگه و هم اقامه رو بگه کامل به این استحباب عمل بله. کرده
اگر نه فقط اقامه رو بگه
فقط اقامه
نوعا همینطوره نوعا اذان رو که نمیگه اقامه رو میگه
خیلی ممنون از شما جناب استاد وحید پور بزرگواری فرمودید و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم امروز برنامه زنده زمزمه احکام رو همراهی کردید ببخشید دیگر اگر نتونستیم برخی از سوالات رو پاسخ بدیم البته تلفنی ها رو همه رو پاسخ دادیم فقط به صورت پیامی چند تا سوال مون که انشالله در برنامه های بعدی در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون